بسم الله الرحمن الرحیم. 113 جلسه درس خارج اصول توسط استاد تبریزی، 12/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام منتهی شده بود به این که آیا صیغت الافعال به مقتضی وضع دلالت دارد بر خصوصیت طلب، که طلبی که انشا شده است به این صیغه طلبی است که لا ترخیص فی ترک الفعل در آن طلب. گهرن آن طلب خاص موصوف می شود به طلب وجوبی، حیثون که طلب وجوبی آن طلبیست که ترخیص در ترک در او وارد نشده باشد، یعنی ترخیص در ترک نداشته باشد. کلام این است که این معنا از صیغه افعل به مقتضی الوضع استفاده می شود یا نه. مرحوم آخوند فرمود که بل استفاده می شود، بله، و اشاره کردیم ما دلیلی نداریم بر اینکه خصوصیت طلب وجوبی از صیغه افعل به مقتضی الوضع استفاده می شود، بلکه دلیل و شاهد بر خلافش داریم. وجدان شاهد است در مواردی که اختصال للجمعت و الجنابم گفته می شود، هیچ در معنای اختصال در دو معنا استعمال نشده است و در معنای مجازی هم استعمال نشده است. یه عنایتی لحاظ علاقهی، چون که اگر در مطلق و طلب استعمال بشود مجازن وضع شده باشد به طلب وجوبی، در مطلق و طلب استعمال بشود که اختصال للجمعت و الجناب صحیح بشود باید اعمال عنایت بشود. لا یرا وجدانن اعمال عنایتی و لحاظ علاقهی، کما این که تعدد در مستعمل فی هم دیده نمی شود. اگر بنا بود صیغه افعل وضع شده بود به طلب وجوبی، احد الامرین لا محاله بود، یا باید استعمال بشود در دو معنا، چون که اختصال نسبت به صلات به غسل الجمعه استحباب است، نسبت به غسل الجنابه واجب، یا در جامع استعمال بشود بلینایه. هیچ کدام از اینها نیست. این شاهد قطعی است و وجدان شاهد است و دلیل است که صیغه افعل به مقتضی الوضع ولی حکایت از طلب وجوبی نمی کند به خلاف مادت الامر، بل در موارد استحباب صدق نمی کند حقیقتا امره، بلکه حقیقتا صدق می کند که لم یعمر، ولو طلب استحبابی داره صدق می کند که لم یعمر، لولا انا شک علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی ما امرتهم بالسواک، ولیکن طلب ندبی هست. بله دیگه استعمال بشود، خب باید اعمال عنایت بشود، چون که میگن وضع شده است به خصوص طلب وجوبی. روی این مسلک اگر بنا شده باشد وضع شده باشد به خصوص طلب وجوبی، استعمال در جامع که میشود باید لحاظ علاقه بشود. و اگر وضع شده باشد به طلب وجوبی، بخواهیم نه در طلب وجوبی استعمال کنیم با طلب ندبی، اغتسل للجمعت و الجنابه، استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. این که وجدانن هیچ کدام نیست، این شاهد قطعی است که به مطلق و طلب وضع شده است، مدلول وضعی است، جامع طلب است، که این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال در معنای مجازی هم نیست، به خلاف مادت الامر، که در مادت الامر می شود سلبی کرد در موارد طلب ندبی که امر نکرده، فرمان نداده است، ولیکن خواسته است، گفته است خوب است این کار بشود، اگر نشد هم نکردید هم عیبی ندارد، ترغیب کرده است، ولی مردم را به اتیان فعلا ما الزامی فرمانی بدهد، فرمانی بدهد نه، عرفن هم صدقی می کند که فرمان نیست. توجه کردی در موارد استعمالات هم بله اون تاییداتی از که سابقاً گفتیم. پس مرحوم آخون بله با حفظ این حرفه ها که در مقام گفتیم ایشان ملتزم شد که صیغه فعل ظهور در وجود دارد، ظهورش هم ظهور وضعی است. بعد متعرض می شود به کلام صاحب المعالم در مقام، چون که صاحب معالم اون هم اگر یادتان بوده باشد ملتزم شده است که صیغه فعل ظهور دارد، حقیقت در وجود است. توجه کردید؟ بله اون هم به همون تبادر و مؤاخذه بله مولا عبدش را به همون استدلال کرده است که گفتیم این ظهور وضعی را اثبات نمی کند، شاید ظهور اطلاقی باشد به اون بیانی که می گویی فی ما بعد. بعد از این که این حرف ها را صاف مال ملتزم شده است، ولیکن گفته است مع ذلک این عواملی که در اخبار مروی یعنی ائمتنا به افعال شده است، به صیغه فعل، به صیغه فعل این عواملی که شده است، به مجدد دیدن این که در خبر امر شده است به فعلی در اخبار مروی یعنی ائمتنا که بر فعلی به صیغه فعل امر شده است، نمی شود حکم به وجوب به اون فعل کرد، ولو صیغه فعل وضع شده است معنای حقیقیش طلب وجوبی است و مقتضای این هم این است که باید حکم بکنیم به وجوب این فعل. ولیکن فرموده است که نمی شود به مجدد ورود الامر در اخبار مرویان ائمتنا به وجوب فعلی به صیغه فعل حکم به وجوب اون فعل شد. چرا؟ چون که استعمال صیغه فعل در اخبار مرویه در لسان ائمه ما در طلب ندبی کثیر است و این کثرت موجب شده است که اون ظهور وضعی که هست، اون ظهور وضعی دیگر از اعتبار بیفتند. این لفظ مجاز مشهور بشود کما ذکرو، لفظی که معنای مجاز مشهور دارد. جماعتی گفتند که حمل به معنای مجازی می شود که ندب می شود، جماعتی گفتند مجمل می شود، توقف می شود. اون وقت قدری متعقن این است که این فعل طلب دارد، اما طلبش طلب الزامی است. او به حدیث رفع امت مالا یعلمون بعد لی براعت برداشته می شود. مثل مواردی می شود که فعل الامر دایر است ما بین وجوب و ما بین ندب. توجه کردید؟ لیجمال نست که شیخ قدس الله نفسه شریف در رسائل فرموده که یکی از موارد رجوب براعت است. این را مرحوم صاف والم در معالم ذکر کرده است. ایشان متعرض می شود به این فرمایش که این فرمایش بله قابل اعتبار نیست. چرا؟ بران که ایشان می فرماید این مجرد این که صیغه افعال در کتاب یا در سنت و در اخبار مرویان ائمتنا کثیراً استعمال در ندب شده است. توجه کردید؟ این مجرد این موجب می شود نمی شود که لفظ مجمل بشود یا ظهور در معنای مجازی پیدا کند. مجرد کثرت الاستعمال این را موجب نمی شود. چرا؟ چون که اولا این در صورتی که استعمالش در معنای حقیقی نادر بوده باشد، اونجا هاست که استعمال در معنای حقیقی نادر شد، ربما خیال می شود که بله ظهور در معنای مجازی دارد یا مجمل می شود. خب استعمال صیغه فعل در موارد وجوب هم کثیر است در اخبار. پس مجرد کثرت موجب نمی شود که معنای حقیقی لفظ بو هم نشود. و ثانیاً فرض کردیم که استعمالش در ندب زیاد است ولیکن استعمالش در وجوب کم است، نادر است، اینجور هم فرض کردیم، اینم موجب نمی شود که ظهور در معنای ندب پیدا کند یا لفظ مجمل بشود. آنی که علما گفتند، علمای اصولیین و ما هم او را تصدیق داریم، مرحوم آخوند میگوید اونجایی که لفظ در غیر معنای موصولهش معل قرینت المنفصله کثیرن استعمال بشود، اونجاست که لفظ یا مجمل میشود یا ظهور در معنای ثانی پیدا میکند که معنای اولیش که هست نادر باشد استعمالش در معنای حقیقی، و در معنای مجازی معنای دومی کثیرن استعمال بشود با قرینه منفصله. توجه کردید؟ اون وقت موجب می شود که لفظ یا مجمل بشود یا ظهور در معنای ثانی پیدا کند. و اما اگر لفظ با قرینه متصله غالبا استعمال شد در معنای مجازی که الی یومنا هذا اسد استعمال می شود با قرینه یرمی یا مثل فی الحمام رأیت اسدا فی الحمام در رجل شجاع، به اسمی که استعمالش در معنای حقیقی قلیل است و نادر است نسبت به او، استعمال با قرینه مصحوبه یعنی متصله موجب ظهور اجمال نمی شود، ظهور در معنای ثانی. سرش چیست؟ سرش این است که این اجمال یا ظهور در معنای ثانی به واسطه انسل اذهان می شود، اذهان مردم از این لفظ انس پیدا می کنند به معنای ثانی. این انس پیدا کردن از نفس لفظ به معنای ثانی، این در صورتی است که لفظ لا بلا قرینه ذکر بکند، قرینه متصله نداشته باشد، بعد در به خارج مرادش را بفهماند که این زور استعمال مکرر بشود تا به یه حدی برسد که سابقاً گفتیم غیر معقول است، به حدی در اون بله وضع تعینی گفتیم اگر یادتون بوده باشد، ولیکن اینها قبول کردند این را این زور استعمال بشود که لفظ به طور اوتوماتیک انس پیدا بشود ما بین نفس و لفظ، توجه کردید، و ما به این نفس المعنا انس پیدا بشود. خب اینجا استعمال اگر بدون قرینه شد، بدون قرینه متصله شد، این زور منفصله شد، این زور شد، ولی انصاف این است که لفظ وقتی که گفته شد بعد از این گفته شد دیگر وامیستیم ما، یا به معنی ظهور در معنای ثانی پیدا میکنه. و اما اگر با قرینه متصله ذکر شد دائما و غالبا، ما بین خود لفظ و معنای ثانی انس پیدا نمی شود، انس ما بین لفظ با اون قرینه متصله و ما بین معنا پیدا می شود. و وقتی که دیدیم اون قرینه متصله نیست، همه به همون معنای حقیقیش می شود. می گه صاحب المعالم، شما از کسانی هستید که می گویید تخصیص العام موجب استعمال عدات العموم است در غیر موصوله. مسلک اونها این بود آخه، مسلک قدما این متأخرین از مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند ذکر کرده است که مخصصی که هست ضرر به مدلول، ولی دست به مدلول استعمالی نمیزند، مخصص همیشه ناظر است به بیان مراد جدی، که مراد جدی بر طبق مراد استعمالی نیست. عام مخصص بشود یا نشود در یه معنا استعمال شده، اکرم کل عالمین یعنی هر عالمی را اکرام بکن، مولا این را اظهار کرده است. بعد که خطاب میاد لا تکرم الفساق من العلماء، این مخصص به اون مدلول استعمالی دست نمی زند، فقط می گوید که اون وجوب اکرام علما کل العلماء که گفته شده بود، این نسبت به فساق مراد جدی نیست. توجه کردید؟ بدون جهت مخصص کشف از مراد جدی می کند، مراد استعمالی که مستعمل فیه لفظ است دست به او نمی زنه. این مسلک مرحوم آخوند است. حتی در مخصص متصل هم این دور است، اکرم کل عالم عادل یا اکرم کل عالم غیر فاسقین، اکرم کل عالم الا الفساق، کل همون معنای در همون معنایی که توجه کردید عموم است، عموم افراد عالم است، در او ذکر شده به تعدد دال و المدلول، چون که قید عادل آورده شده است، غیر الفاسق آورده شده است، به تعدد دال و المدلول مستعمل فیزیک پیدا کرده، نه اینکه لفظ کل عالم را در عالم عادل استعمال کرده است که لفظ استعمال بشود در غیر موضوعه و مجاز بشود. عالم در همان طبیعی استعمال شده، کلن در همان عموم استعمال شده است، منتها این عالم فاسق نباشد یا عادل باشد به دال آخر فهمانده شده است. پس تخصیص نه در متصل نه در منفصل موضوع به مزازیتی. ولیکن قبل از مرحوم آخوند، قبل از صاف سور، اینها ملتزم بودند برای اینکه تخصیص، ولی در زمان صاف عالم موضوع به استعمال عام در غیر موضوع است، در خاص است. خب میگه یا صاف عالم، شما نمیبینید، توجه کردید، شما نمیبینید که استعمال عام و اراده خاص که تخصیص در عمومات شایع است، به نحوی شایع و غالب است که گفته شده است ما من عام من الله و بدخص، قضیه کلیه گفته شده است، توجه کردید؟ پس اون عامی کسان در تخصیص نخورد، در معنای مجازی استعمال نشود، چند منظور عامی ندارین، یا اگر داشته باشی من ملحق بعدم است. مثل اون موماتی که میگن آبی از تخصیص است، ان الله علی کل شیء قدیر و امثال ذلک. خب ما ازالک که شما ملتزم هستید، خودتان در باب عام خاص گفتید که اگر عامی وارد بشود ظفر به مخصص پیدا نکردیم حمله بر عموم میکنید، توجه کردید؟ پس چرا سرش چیه؟ سرش این است که مجرد استعمال لفظ در غیر موضوع کثیرن معلگرینت المتصدن موجب انصراف به معنای ثانی یا توقف نمی شود. عام هم که مامن عام من الله و قد خوز غالبا که استعمالات عرفیست و نزی استعمالات عرفیست، عام را که تخصیص می زنن به مخصص متصل تخصیص می زنن. گرینه مسخوبه است بدون جهت، ولی این موضوع به انصراف یا اجمال نمی شود، توجه کردید؟ نفرمایید این که نقض مرحوم آخوند به صاحب غالب با نحوی که عرض کردم، این نقض الزامیست، جدلیست، بنابر مسلک خود صاحب غالب است. نجید که این نقض حتی جدلا هم صحیح نیست. چرا؟ چون که مراتب تخصیص مختلف است. طبیعی تخصیص در عمومات شایع است، اکشیم کل عالم که آمد این تخصیص خورده، اما چه جور تخصیص خورده؟ توجه کردید؟ فقط فساق خارج شده، یا هم فساق خارج شده است همان علمایی که غیر فقیه هستند اونها خارج شده اند، یا فقط فرض بفرمایید مراد از علما، توجه کردید؟ ولی اون فقها هست که اونها فرض کنید یه خصوصیتی هم داشته باشند، اینها دیگر چه مختلف است دیگر به حسب الموارد. پس تخصیص من حیث مراتب تخصیص و افراد تخصیص غلبه نیست. اونی که در عام شایع است طبیعی تخصیص است. نگویید این حرف را، توجه کردید؟ و بگویید هرگز ما بین این و ما بین صیغه استعمال صیغه فعل در ند، چون در استعمال صیغه فعل در ند اون خصوص ند به مجاز مشهور است، در عمومات خصوص مراتب تخصیص مجاز مشهور نیستن پیش صاحب ماله. این را نگویید. چرا؟ چون که مرحوم آخوند میگه من غرضم این است که اگر اصل تخصیص که عام در عمومش باقی نیست، اون مجاز مشهور شد جامع، بر به نحوی که غالبا عام تخصیص میخورد در معنای حقیقی استعمال نمی شود، این موجب می شود که لفظ مجمل بشود، غلبه موجب می شود لفظ مجمل بشود، ولو در خصوص مرتبه تخصیص کسرتی نبوده باشد و تعینی نبوده باشد. پس علی هذا الاساس این معنا که عمده در مقام همون حرفی است که گفتیم که دلالت وضعیه در بین نیست. بعد مرحوم صاحب الکفایه متعرض می شود به این که در اخبار، خصوصا در اخبار خیلی است، طلب رو افعالی که هست بیان می شود در اخبار به جمله خبریه. به جمله خبریه است که در مقام انشاء و طلب استعمال می شود. این را بدانید، جمله خبریه ای که هست تارتن جمله اسمیه است. جمله اسمیه در مقام طلب استعمال بشود، یعنی در مقام طلب الفعل نه طلب الترچا، مثل لا رفس و لا فسوق و لا زدال و العد. توجه کردید که جمله جمله خبریه است و در مقام طلب ترک استعمال شده است، که فسوق و رفس و زدال در احرام الحج توجه کردید و حالت الاحرام ولو عمره باشد حرام است. نه طلب الفعل را میگوییم. جمله اسمیه در طلب الفعل استعمال بشود این نادر است. جمله اسمیه در طلب الفعل استعمال بشود این نادر است. بلکه مثالی هم تو ذهن ما نیست که پیدا کنیم. آنی که استعمال می شود در طلب الفعل جمله، اون جمله جمله فعلیه است، جمله خبریه. منتها به اصطلاح علما ادب جمله خبریه است. مثل یعید صلاته، بله، یصلی، بله، و امثال ذالک، که می گوید رجلن بله شک فی صلاته امام در جواب می فرماید که یعید صلاته رجلن صلا به غیر وضوء یعید صلاته، در اخباری لا ماشاءالله است. جمله خبریه که به فعل مضارع بوده باشد مثل یعید کثیر است، ولیکن اگر جمله ماضی بوده باشد اون عیبی ندارد، اون هم هست در اخبار ولیکن کم است. بله، فرض بفرمایید مثل آد صلاته که جمله جمله فعلیه است، ماضی است، ولیکن در مقام طلب استعمال شده است. و کیف مکان، اشکال این است، جمله فعلیه اگر ما یقین داشته باشیم که در مقام اخبار استعمال نشده است، کسی که از امام علیه السلام سوال می کند که ابن رسول الله رجلن صلا به غیر وضوئین، امام در جواب می فرماید یعید صلاته، می دانیم که در مقام اخبار استعمال نشده است، این در مقام طلب استعمال شده است. خب وقتی که در مقام طلب استعمال شد، سه جور می تواند استعمال بشود. می تواند در مقام طلب وجوبی استعمال بکند که لازم است ظهور داشته باشد، که برای این که برای باید عاده بکند، باید این عمل را احتیام بکند. ممکن است در طلب ندبی استعمال بکند، توجه شدید که معنای ترغیب الفعل است. ممکن است هم در جامعه استعمال بکند، مثل که در سیره افعل گفتید که وضعی بر جامعه شده است، اینجا هم جمله خبریه در جامعه استعمال بشود. کلام این است، آیا جمله خبریه که ما قطع داشتیم در مدلول وضعی که اخبار است استعمال نشده است، در مقام در غیر مقام اخبار استعمال شده است در مقام الانشاء، آیا این مجمل است؟ یعنی ظهور در طلب وجوبی ندارد، ظهور در اصل مطلوبیت فعل دارد. بدون جد فعل امرش دایر می شود ما بین الاستحباب و الوجوب، وجوب اصول عملیه می شود که رو فعل امت والای لبون وجوب برداشته می شود، اصل مطلوبیت ثابت می شود. آیا این مجمل است؟ توجه کردید ظهوری در وجوب ندارد، یا اینکه نه ظهور دارد در خصوص جامعه، توجه کردید، یا در خصوص ند، یا در خصوص طلب وجوبی ظهور در یکی از اینها دارد. ایشان وقتی که می فرماید این محل خلاف است ما بین اعلام و ما بین العلماء، یه حرفی دارد می گوید، می فرماید بر اینکه اون حرفی که می گوید خیلی مدخلیت ندارد در اونی که نتیجه البحث است، ولیکن یه حرفی را قبلا می گوید. می گوید جمله خبریه وقتی که در مقام انشاء استعمال می شود، به عینهی در همون معنای استعمال می شود که در مقام اخبار استعمال می شود، مستعمل فی فرقی ندارد. این حرف عاده ی حرف سابقی است که سابقه نگر یادتون باشد، ایشان ادعا فرمود که فرق ما بین الاخبار و الانشاء در نایه دایی است، ولیکن در مستعمل فی هیچه هست، در مستعمل فی اختلافی ندارد. جمله خبریه با جمله انشائیه، این همون حرف است. که انسان به اعتراض در مقام شایبه‌ای بگوید یا در مقام اخبار بگوید، گفتیم مستعمل فی فرق ندارد، آخه اختلاف در دایی است. اینجا هم همین زور است، کسی بگوید برای اینکه یعید و صلاته در مقام انشا بگوید با اون کسی که میگوید بله یعید و بله زیدون یعید و خبر میدهد به رفیقش، زید چکار میکند؟ میگه یعید و صلاته خبر میدهد. مستعمل فیه یعید و یکی سیز فرقی ندارد. او چیه؟ او عبارت از ثبوت العاده است، یعنی ثبوت الماده است، انتصاب الماده است به شخص، به انتصاب ترقبی در مقابل انتصاب ترقبی که سابقاً گفتیم. یعید یعنی عادت الصلات منتصب است به فاعل، نه به معنای اسمی ها. اینی که من تعبیر می کنم مادت عادت الصلات منتصب است به فاعل، توجه کردید به انتصاب ترقبی، من به معنای اسمی تعبیر می کنم، ولیکن هیئت یعید دلالت می کند بر واقع این انتصاب ترقبی، توجه کردید، یعنی بر انتصاب ترقبی که اونی که به حملش های انتصاب ترقبی است، انتصاب ترقبی که مدلول هیئت است، فقط در همین معنا استعمال می شود. خب متکلم که ماده را منتصب می کند به شخصی به انتصاب ترقبی، غرض و غایتی باید داشته باشد. تارتن غرض انکشاف الواقع و حکایت واقع است، که می خواهد واقع اونی که در خارج هست او را کشف کند بر مخاطب، او میشه اخبار. و اخرا غرضش از نسبت دادن ماده به فاعل به انتصاب ترقبی، کشف واقع نیست، اخبار باشد، حکایت از واقع باشد، بلکه غرضش بعث طرف است به نحو الماده که فعل را اتیان بکنند. وقتی که این شد، این میشه بله در مقام طلب استعمال میشه. پس مستعمل فی دوتا نیست. بعد که این زور شد، ایشان میفرماید که پس صیغه فعلی که در مقام توجه کردید اینشا استعمال میشود، کمون مستعمل فیهش گفتیم یه چیز با مقام اخبار، ظهور در طلب وجوبی باید داشته باشه، کمانچه همین زور هم هست. سلام، بران که این که طلب را به جمله خبریه کرده است، به جمله خبریه طلب کرده است، اخبار به وقوع است دیگه، جمله خبریه اخبار به وقوع است. این که ان از شدت مطلوبش با مطلوب شوقش با ماده که اشتیاق دارد به این ماده، اون مطلوبش را به صورت واقع دیده است، گفته است یعید این فعل واقع می شود مستقبلا از شدت شوقش. ربما انسان اینجور می شه دیگه، به بعض چیزها شوق خیلی دارد، باید موجود بکنند، میگه من موجود کردم، این ایجاد کردم، کردم تمام شد، و حالا هنوز دو روز دیگر باید این کار را بکنن، چون که توجه کردید شدت دارد، شدت شوق دارد، مستقبل را تعبیر به ماضی میکنند، چهت میت الوقوع است، توجه کردید. بله میگویند یکی از مواردی که از مستقبل برای تعبیر به صیغه ماضی می شود به اخبار به صیغه ماضی، اون یه موارد تحقق الوقوع بودن شیء از مستقبلا، اینم نظیر اوست، چون که شدت شوق دارد به فعل، مطلوبیتش اشد است، بدون زد به جمله خبریه تعبیر می کند. بعد در کفایه به خودش یه اشکالی می کند، میگه خوب اگر توجه کردید کسی اشکال کرد، این که شارع میگه یعید صلاته، یعنی در زمان آتیه اعاده میکند صلاتش را، و اگر معنای یعید در مقام طلب این شد، این دروغ میشود، چون که ممکن از اون شخص اصلا اعتنا نکند، اعاده نکند، این زوره دیگر. بس این خبر میگه نه، این زور نشد، این درست نشد. ایشان میفرماید ملاک در اتصاف کلام به صدق و کذب مدلول استعمالی نیست. این همون حرفی که سابقا نسبت به صاحب الکفایه میدادید. می فرماید ملاک در اتصاف کلام به صدق و کذب مدلول استعمالی نیست، بلکه آنیست که دایی و همون غرض است. اگر بگوید شما میگه ملاحظه کنید موارد الکنایه را که زیدون کثیر الرماد امرون محصول الفصیل، اونها را ببینید که بچه ناگش محصول است، لاغر است، اونجاها را ببینید، اینها کنایه است از کثرت سخای و الزود، اونقدر مهمانی کرده است که خاکسترش خیلی شده، یا اون وقت اونقدر شیر دوشیدن از مادر که به بچه نرسیده، همش را مهمانها کرده است، این کنایه از سخاست. اگر زید سخا داشته باشد، امر سخا داشته باشد، این تو کلام صادق است، ولو خاکستر نداشته باشند، شترن نداشته باشند. و اما اگر شتر داشته باشند، خاکسترم داشته باشند، سخا نداشته باشند، این کلام کذب است. چه جور در باب در باب الکنایه ملاک در صدق و کذب مدلول استعمالی نیست، اینجا هم که در مقام یعیده را در مقام طلب میگوید، مدلول استعمالی ملاک نیست، بدون جد آدم نکند کلام کاذب نمیشود. نسبت به مدل به اون دایی، دایی هم که انشاست، قصدش این است که طلب موجود بشود، اخبار نیست، اون داییش اخبار نیست که متصف به صدق و کذب داشته باشد. اصل این جمله فعلیه‌ای که جمله خبریه‌ای در مقام انشاء استعمال می شود، اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی کند، چون که مدلول استعمالی ملاک صدق و کذب نیست، اون دایی هم که متصف به صدق و کذب نمی شود، امر انشایی است، قصدش این است که اون طلب به این کلام موجود بشود. در فرق ما بین الانشای و الاخبار اینجور گفتیم که توجه کردید، اخبار این است که آنی که قطع نظر از این کلام موجود است او را میخواهد کشف کند، این میشه اخبار، بیت اخباری. آن بیعی که قطع نظر از این کلام تحقق پیدا کرده است او را میخواهد کشف کند، او میشه اخبار. اگر به اعتراض بگوید که بل کشف کند بیعی را که به این گفتم محقق میشود، او میشود چه چیز؟ میشود انشاء. دیگر اینجور گفتیم، پس تفاوت در ناحیه دایی این هاست. بعد ایشان میفرم، بعد از این جین حرف را فرمود، فرمود اگر این صیغه جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال بشه، اگر گفتیم بر اینکه ظهور انصرافی ندارد به طلب وجوبی، این که میگفتیم ظهور انصرافی بود، اگر ظهور انصرافی به طلب وجوبی نداشته باشد، آیا ظهور اطلاقی هست؟ ظهور اطلاقی هست یا نه؟ ظهور انصرافی احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، مثل ظهور وضعی میماند که حیوان حیث ما یطلق، توضیحش را انشاءالله خواهیم داد، منصرف می شود به غیر الانسان. بدون جهت برای حیوان یه حکمی اگر جعل بشود، اون حکم سرایت بر انسان نمی کند. چرا؟ چون که اصلا منصرف به غیر الانسان است. می بینه که صلات در اجزای غیر معقول لحم، حیوانی که غیر معقول لحم است، صلات در اجزای او باطل است. من دام التفات ها نسیان ولی غفلت نداشته باشد، پشم گربه در لباس انسان بشود، یا فرض کنید یا از اجزای غیر معقول امر آخری در لباس انسان بوده باشد، نمازش باطله دیگه. توجه کردید؟ من تا معل علم و اگر با عدم التفات بوده باشد، عدم التفاتی که عذر است نه جهل به حکم باشد، که مثلا فرض بفرمایید نمیداند که صلات در اجزای میته بر صلات را باطل میکنند، مثلا فرض کنید ساعتی را پوشیده که بندش از چرمیست یا از میته است، ولیکن حکمش را نمیداند، جاهل به حکم را نمیگوید، جاهل به موضوع که حکم را میداند، جاهل به موضوع که جهلش عذر است، صلات را اگر در اجزای غیر معقول لحم بخواند صحیح است، چونکه لاطاعت میگیرد، اما اگر ما عدم العذر که مع العلم بخواند صلات محکوم به بطلان است. این زور دیگه. خب چه فرق دارد ما بین اجزای غیر معقول لحم، حیوان غیر معقول لحم، ما بین این که میگویند در رساله هم در علوه هم هست، اگر فرض کنید زنی فرض کنید خودش کچل است، مو ندارد، از زن موی زن دیگر را گرفته از او برای خودش مو درست کرده که بله ریختی داشته باشد، نماز میخواند، نمازش چه جور است؟ گفتن عیب ندارد، صحیح است. و حال اینکه این هم در حقیقت صلات در اجزا حیوان غیر معقول لحم است. این اجزا حیوانی است که لا یاکل لحم که انسان است. ای بینه چرا سیلش همون این صراف که حیوان حیث ما یطلق منصرف به غیر الانسان است، حکم بلا تسلفی اجزا حیوان لا یاکل لحم منصرف به غیر الانسان است، بدون زد اجزا انسان عیبی ندارد. توجه کردی؟ ناخونهاش را گرفته گذاشته سیبش، یا رفیقش ناخونهاش را گرفته بود گفت چینها را بردار. توجه کردید؟ ولی یه جایی رسیدی بینداز اونجا نم سیبش نماز خونده، ای بندون صلات سعی است. اما فرض کنید اجزای فرض کنید حیوان بود که غیر الانسان است، تو سیبش بود مال علم و التفات نماز میخوند، نمازش محکوم به بطلان بود. استصحاب اجزای غیر معکول ده صلات را باطل میکند. پس سرش این انصراف است، این ظهور انصرافی است. ایشان تا حال می فرمود که صیغه فعلی که هست، صیغه فعل را که خلاص کرد او دلالتش وضعی بود، جمله خبریه دلالتش وضعی نیست. و حال ولیکن ظهورش در طلب وجوبی در جایی که در مقام اخبار استعمال نشود ظهور انصرافی است. اینجور فرمود. ایشان می فرماید در آخر اگر ظهور انصرافی هم نباشد، لا اقلن وزهی چی گفتیم که مناسبت دارد اخبار با وقوعی با شدت طلب، او موجب می شود که ظهور اطلاقی داشته باشد. یعنی مولا در مقام بیان طلبی را به صیغه جمله خبریه بکند و قیدی نیارد که این طلب طلب ترخیصی است، اون نکته موجب می شود که ظهور داشته باشد در طلب وجوبی. ایشان می فرماید که بل صیغه فعل در نظر ما ظهورش کمتر است، ظهور و وضعی بود آخه، از ظهور جمله خبریه در طلب وجوبی. طلب وجوبی این ظهورش ظهور انصرافی است، ظهورش هم اشد است. توجه کردید؟ چرا؟ چونکه به همون مناسبت که اشدیت به اشدیت مطلوب موجب شده است که به صورت وقوع خبر داده است. این اگر درست نباشد، این به جمله خبری از مطلوب خبر دادن در مقام انشا لا مال معین می شود که مراد طلب وجوبی است، یعنی اطلاق می شود، اطلاق حمل می شود به طلب وجوبی، معین اطلاق می شود که مراد طلب وجوبی است. این حاصل حرفی را که ایشان می فرماید. این فرمایش های تیشان که فرمود در جمله خبریه در مقام انشاء استعمال در همان معنا شده است، این حرف صحیح است. این سابقا گفتیم عیبی ندارد، همین جور است. و اما این که فرمود ظهورش از صیغه فعل اشد است، توجه کردید؟ چون که به جمله خبریه خبر داد این معناش این است که هیچ راضی به ترک نیست، ما این را نفهمیدیم. خب این جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده است، توجه کردید؟ و چی استعمالش هم چیه؟ اختلاف دایی است. اختلاف استعمال در غیر موضوع نشده، داییش اینه. خب این چه جور ظهورش از صیغه فعل اشد می شود؟ این که ما این را نفهمیدیم. چی میگه محقق الوقوع بودن؟ چی میگه محقق الوقوع؟ این داییش محقق الوقوع بودن نیست. اظهار می کند، نسبت می دهد ماده را، توجه کردید، به فاعل به نسبت ترقبی، نه این که ترقب خارجی را کشف کند. این نیست، اخبار نیست، بلکه غرضش مطلوبیته که ماده مطلوب است. این از صیغه فعل ظهورش اشد می شود. اینها یه چیزهاییست که ما آنها را نمی فهمیم. شما هم اگر ملاحظه فرمودید ببینید این زور است یا نه. کلام فعلا این است، آیا اگر بر فعلی در خطاب شرعی تکلیف متعلق شد، تکلیف وجوبی متعلق شد بر فعلی، آیا از اطلاق در این خطاب می شود اثبات کرد که این فعل وجوبش از قبیل وجوب توسلی است و اتیان به ذات الفعل مسکت تکلیف است، از اطلاقی که در این خطاب وجوب فعل هست می شود این را استکشاف شد یا نه، و در مرحله ثانیه علا فرض این که ما نتوانستیم از اطلاق خطاب استفاده کنیم توسلیت را، یا اطلاق خطابی در موردی نبود، اطلاق نبود در خطاب، آیا مقتضای اصل عملی که نوبت به اصل عملی میرسد، مقتضای اصل عملی توسلیت الواجب است او تعبدیت الواجب؟ پس کأن کلام در دو مرحله واقع می شود. مرحله اولا آیا اطلاق و اصل لفظی در خطاب وجوب الفعل اقتضا می کند وجوب توسلی باشد ام لا، این یه مرحله. المرحله الثانیه بعد از این که اطلاق اقتضا نکرد توسلیت را، یا اطلاقی نبود و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی در واجب توسلیت است او تعبدیه. برای این که روشن‌تر بشود مطلب، یه کلامی را فعلا مقدماً ذکر می‌کنیم و اون کلام این است که شما می‌دانید احدی فی ما نعلم الى یومنا هذا ملتزم نشده است که در واجبات تعبدیه که قصد قربت معتبر است، قصد قربت قید الوجوب است، مثل در واجبات مشروطه که می گویند استطاعت قید الوجوب است، بلوغ المال حد النصاب قید وجوب زکات است، الى یومنا کسی ملتزم بشود بر این که قصد تقرب قید وجوب فعل است در واجبات تعبدیه، این را کسی فی ما نعلم الى یوم ناسا ادعا نکرده است. چه معناش این است که اگر در اتیان صلات قصد تقرب کردید صلات وجوب دارد، اگر قصد تقرب نکردید اصل صلات وجوبی ندارد، اصل تکلیف مشروط به قصد تقرب بوده باشد، این را کسی ادعا نکرده است. وقتی که دانه کرد شما هم این را می دانید یا باید بدانید، ما که به اطلاق خطاب تمسک می کنیم، در خطاب یه موضوع هست، یه متعلق الحکم است، یه بل حکم. خب این را می دانید که موضوع الحکم و متعلق الحکم و نفس الحکم در خطاب دالش می شود، چون خطاب دال است، مقام اثبات است. در این خطاب یه داله بر موضوع است، یه داله بر متعلق الحکم، یه داله بر حکم. این را میدانید در قیود حکم به داله به حکم به اطلاقش تمسک میشود، در قیود متعلق در اون داله به متعلق که در خطاب اطلاق دارد به اطلاق اون داله بر متعلق تمسک میشود. در قیود موضوع هم اگر شک کردیم توجه کردید، اونجا هم ولی به اطلاق فرض بفرمایید موضوع تمسک میکنی. پس وقتی که قصد تقرب قید حکم نشد بدون جهت در اون خطاب که داله بر حکم است، داله به حکم چه چیز است؟ یکی همون صیغه فعل است، دیگر هیئت صیغه فعل، اینجوره دیگر، اون داله به حکم است. داله به حکم دیگر چیه؟ ماده الامر است، اگر در خطاب حکم به ماده امر ذکر شد. ما اگر شک کردیم فعلش فعلی وجوبش از قبیل واجب تعبدی است یا از قبیل واجب توسلی، به اطلاق دال به حکم که اطلاق هیئت صیغه فعل است یا اطلاق مادت الامر است به او نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون جو گفتیم که قصد گربت معنا یعنی کسی تا حال احتمالش هم نداده است که قید بشود برای نفس الحکم، توجه کردی؟ بلکه اگر قصد گربت قید بشود، قید بر متعلق الوجوب است که صلات است. اگر ممکن بشود مثل سایر قیود صلات این را هم اخذ کنیم، قیود متعلق می شود. بدون جهت ما باید بحث کنیم آیا می شود به اطلاق دال بر متعلق در خطاب، به اطلاق دال بر متعلق می شود اثبات کرد که واجب واجب توسلی است و قصد گربت در اون متعلق وجوب مدخلیت ندارد، یا این که نه در ما نحنفی نمی شود خصوصیتی دارد، خصوصیتی که بعد خواهیم آمد، نمی شود به عدم تقیید متعلق به قصد الگربه اثبات شرک نه واجب وجوبی که رفته روی این فعل وجوب توسلیست تعبدی نیست. توجه کردیم؟ پس بحث باید در این بشه که آیا اطلاق الماده، اطلاق الماده در صیغه فعل بله و اطلاق دال بر متعلق در صورتی که طلب به مادت الامر بشود او به غیر ذالک بشود، آیا اطلاق دال بر متعلق اقتضا می کند توسلیت را املا؟ این چه معلوم شد عبارت کفایه را نگاه کنید. در کفایه اینجور گفته است این بله بله اینجور ایشان فرموده است این اطلاق صیغته، این اطلاق صیغته هل یقتضی کون الوجوب توسلیاً ام لا؟ آیا اطلاق صیغه، صیغه امر همون هیئت است دیگه، اینجور یا نه؟ اطلاق او یعنی عدم تقیید آن هیئت اقتضا می کند این وجوب توسلی باشد یا نه؟ ببینید تعبیرش غلط است، درست؟ برای اینکه این مربوط به اطلاق صیغه نیست، توسلیت مربوط به اطلاق ماده است. اون متعلق که وجوب رفته رو توجه کردید بحث در اوست که اطلاق او اقتضا می کند یا نمی کند. و این یک مطلب. و از اینجا معلوم می شود توجه کردید که اصل در ما نحنفی بله این بحث که آیا صیغه امر هیئتش اطلاق دارد یا مادت الامر جایی که طلب به مادت الامر بشود اطلاق دارد به اطلاقش می شود اثبات توسلی یرترا کرد، این بحث معناش این نیست. اینجا جای اطلاق بله هیئت و حاجزا اطلاق مادت الامر نیست. خب وقتی که معلوم شد که نزاع ما همه‌اش در جواز تمسک به اطلاق الماده است، یعنی دال بر متعلق الحکم، دال بر متعلق الحکم ماده صیغه فعل بشود یا امر آخری بشود در جایی که فرض کنید طلب خودش به مادت الامر است، ما در خطاب دال به متعلق الحکم را باید پیدا کنیم، آیا به اطلاق او می شود توسلیت را اثبات کرد یا نه؟ مراد از توسلیت اون است که اتیان ذات العمل، اتیان کردن ذات العمل تکلیف را ساقط می کند. خب این را شما می دانید مرحوم آخوند در اون امر اولی که بعد از این ذکر می کند که اموری را در مقام باید مقدم بکنیم، امر اول را که می گوید امر اول پر واضح است، این از اولیات است که در استحقاق مصوبت که مترتب بر اتیان واجبات و اتیان مستحبات است مستحبات و واجبات توسلی بشوند یا تعبدی بشوند در استحقاق مصوبت، که انسان مستحق مصوبت بشود باید دست قربت بکند. این جای شک و شبهه نیست. کسی بخواهد بر عملی مستحق تفضل بشود من ناحیت خداوند عز و جل، مستحق تفضل ثوابی بشود، که اگر بگوید که بله این استحقاق دارد مصوبت را، این باید قصد تقرب بکند. چرا؟ چون که عمل را انسان اگر برای کسی آورد، توجه کردید، و اون کس هم به اون عمل امر کرده بود، درست دقت کنید چهر خصوصیات ارزم را، اگر کسی امر کرده بود غیری را به عملی و اون غیر هم عمل را برای اون کس آورده بود، اون وقت عقل میگوید چه بده این مستحق است از عامل اجرت را، چون که تو امر کردی اونم برای امر تو آورد. و الا کسی فعلی را اتیان میکرد، اتفاقا کسی هم امر کرده بود بود، ولیکن این که اتیان میکرد به جهت اون شخص اتیان نمیکرد، به جهت امرو، به جهت امر آخری اتیان میکرد، به جهت این مستحق اجرت از اون شخص عامل نمیشد. این است که میگویند اگر درست توجه کنید، این که می نویسند فقها ها، اگر کسی امر کند غیر را به اتیان عملی و اون غیر هم عمل را به جهت او بیاورد، لال تبرع و نحو ذلک، اون وقت مستحق گجرت می شود. یکی هم اون عامر امر کند و الا من عملی را برای زید اتیان کردم، اما زید به من چیزی نگفته بود. توجه کردید؟ اینجا نه، مستحق گجرت نمی شود از او. توجه کردید؟ مثل موارد بله انقیاد همین زور است. اونهایی که گفتن انقیاد استحقاق مصوبت ندارد، این برای خدا اتیام میکند، ولیکن خدا چیزی نفرموده است. این دو خطاست. دیگر انقیاد در مقابل تجری، یعنی انقیاد در مقابل طاعت، تجری در مقابل عصیان. خب علاهازا این شبهه نیست که واجبات و مستحبات، توسلیات و تعبدیاتش همش استحقاق مصوبت بر اتیان، اون وقتی متردد می شود که قصد قربت بشود. تعبدی با توسلی در استحقاق مصوبت فرقی ندارد. این که می گویند بعض اعمال است که بر ذات آنها ثواب مترتب است، خداوند با رحمتش واسع است. خداوند به کسی، اون حکم عقل نیست. مثلا در روایات هست که کسی به تسبیحی که از تربت سید الشهدا سلام الله علیه از همین زود در گدش تحریک بکند، ولو ذکر چیزی نمیگوید ها، خودشم برای خدا چیز نمیکند، تحریک نمیکند، تربت است مقدس، گرفته تسبیح را در گدش حرکت میده، تسبیح حساب میشه، ثواب تسبیح داده میشود. او رحمت خداوند واسع است، باب رحمت است، ارحم الراحمین است. بله توجه کردید، محسن است و بله هر چی تفضل بکند عیب ندارد، اما عقل حکم استحقاق نمی کند. حکم عقل به استحقاق در صورتی است که انسان عملی را که غیر به او امر کرده است، اون عمل را برای اون غیر اتیان بکند. واجبات و مستحبات، توسلیات و تعبدیات در این شریک هستند. این نوع اختلاف تعبدی از توسلی در این است، در سکوت و تکلیف است. در توسلیات به اتیان ذات العمل تکلیف ساقط می شود، دیگر معاقب نمی شه که تو تکلیف را مخالفت کردی. کی مخالفت کردن؟ تکلیف موافقت شده، منتها امتثال و اطاعت، امتثال به من اطاعتی که هست، ولی این معنا نشده است، یعنی برای خدا اتیان نشده، ولیکن موافقت شده است، استحقاق قوتی ندارد. اما در تعبدیات این زور نیست. تا مادامی که قصد قربت نشود و عمل با قصد قربت اتیان نشود، اصل تشریف برای ساقط نمی شود، تشریف موافقت نمی شود. فقط فرق تعبدیات با توسلیات در سقوط تشریف است، که سقوط تشریف در یکی احتیاج به قصد تقرب دارد، در تعبدیات، در توسلیات ندارد. مرحوم آقای نائینی بله رحمت الله علیه ایشان فرموده است تعبدی و توسلی یه معنای دیگری هم دارد. این همون معنای معروفی است که در چایه بود ذکر کردی. ایشان فرموده است که تعبدی و توسلی یه معنای دیگری هم دارد. تعبدی با اون واجبی میگویند، معنای دومی تعبدی با اون واجبی میگویند که به فعل الغیر ساقط نشود، ولو قصد قربت در سقوط تکلیفش معتبر نیست، ولیکن اون کسی که تکلیف به او متوجه است به فعل او تکلیف ساقط می شود، تکلیف متوجه به او به فعل غیر ساقط نمی شود. در مقابلش تیه؟ در مقابلش توسلی است. توسلی اون است که تکلیف ولو متوجه به من است، ولیکن این تکلیف من که متعلق به فعل است، اون تکلیف متعلق به فعل غیرم ساقط می شود. اولی مثل چه؟ مثل رد التحیه. کسی که به کسی سلام گفت، رسید گفت یا زید السلام علیک، خب این تعبدی است. این تکلیف که رد التحیه تکلیف است، اذا حییتم بتحیتین تکلیف به ردی که هست، این تعبدی است. زید باید خودش رد سلام را بکنه، و الا زید چیزی نگفت، یه کسی از اونور گفت که علیکم السلام یا فلانی، توجه کرد تکلیف ساقط نمیشود، از زید تکلیف ساقط نمیشود. این تعبدی است. و اما یک اسم از و قصد قربتی به معنای اول معتبر نیست. در رد تحیه انسان به جهت رضای خدا رد تحیه کند، این معتبر نیست در سکوت تکلیف، ولیکن تعبدی به معنای ثانی است. در مقابلش توسلی است. نه تکلیف به من هست، ولیکن اگر فعل را من اتیان نکنم دیگری اتیان بکند، باز این تکلیف از من ساقط می شود. مثل تکلیف بعدا دینی که برای مدیون هست، مدیونی که خودش هم ولی در یسر است می تواند ادای دینی بکنه، خب صاحب مال طالبه دینش را می کند، من مدیون هم در یسر هستم، تکلیف بعدا داره. اما یه کسی آمد از جیبش از کناسا را در آورد، گفت که بیا من بدهم دین فلانی را، فعل را موجود کرد، ادای دین را کرده است، دین مرا، ادای دین مرا، که تکلیف ساقط می شود. این توسلی است، یعنی به فعل غیر ساقط می شود. ساقط می شود. تعبدی ما لا یسکت به فعل غیر، ولو قصد تقرب در او معتبر نباشند، ولیکن توسلی ما یسکت به فعل غیر، ولو قصد قربت در او معتبر. مثل چه؟ مثل قضا عن المیت، قضا صلات صوم عن المیت. کسی فرض کنید مرده است، ولد اکبر که دارد بر ولد اکبر واجب است قضا کند ما علی ابیه من الصلات و الصوم را، تکلیف متوجه بر ولد اکبر است، سایر الورثه یا سایر الناس تکلیفی ندارد. خب ولیکن قصد قربت هم معتبر است در صلات صوم. دیگر کسی آمد ما علا عبیهی را، این اون شخص آخر شخص اجنبی است، قضا کرد، تکلیف از ولد اکبر ساقط می شود. توسلی به معنای ثانوی است. پس از توسلی ما یسکت به فعل غیر توجه کردید، ولو در او قصد قربت معتبر باشد. بعد ایشان فرموده از خدا رحمتش کند، تعبدی باز اطلاق می شود با اون واجبی که تکلیف به او متوجه شده است، ولیکن اون تکلیف از او از اون فعل ساقط نمی شود الا در صورتی که انسان توجه کردید او را قصد کند، و الا اگر قصد نکند تکلیف ساقط نمی شود. مثل فرض بفرمایید بر این که توجه کردید، کسی فرض کنید ولی امروز که از خواب پا شد، بله نماز فجر را باید بخواند، دیگر تک مکلف است به اتیان صلات صبح. خب اتفاقا همین امروز صلات صبح را تکلیف دارد، دیروز هم خوابش برده بود، نخوانده بود، قضا رفته، هنوز هم نکرده، اتیان نکرده است. خب الان این شخص اگر صلات صبحی را اتیان کرد، اما دیگر قصد در نیتش و به ارتکاز نبوده باشد که وظیفه امروز را من امتثال می کنم، یه صلات صبحی اتیان می کنم، توجه کردید این زور است، توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید بله قصد کرد مال صلات صبح دیروزی را، تکلیف صلات صبح امروزی ساقط نمیشد. اونی را که اتیان کرده است یا باطل است در صورتی که تعیین نکند ولو ارتکازه، یا همون گزاست در صورتی که قصد گزا بکند، تکلیف امروزی ساقط نمیشه. ولو درک از صلات صبح اتیان کردم ولیکن قصد نکردم، توجه کردید؟ عمد و تعمد نکردم و قصد نکردم، چون تکلیفی که متعلق به اوست او را دارم اتیان میکنم. این تعبدیست. اما بعض اوقات این زور نیست، تکلیف ساقط میشود ولو انسان بله قصد نکند او را، تکلیف ساقط میشود. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید بله روز آخر شعبان بله قصد روزه گرفت به قصد بله قضا یا به قصد شعبان آخر شعبان بله روزه را گرفت و بله غروب هم شد افطار شد، بعد معلوم شد که نه امروز اول رمضان بوده که این روزه گرفته است. خب مجزیست، تکلیف ثابت است، موافقت شده تکلیف را. میبینید که اتیان میشود، تکلیف به فعل ثابت میشود در صورتی که اتیان بشود ولو بلا قصدین ولا اختیارین، اتیان بشود تکلیف ساقط می شود. پس التعبدی ما لا یسکت التکلیف بهی الا مع التعمد والقصد والاختیار، بخلاف التوسلی، توسلی اون فعلیست که تکلیف به او ساقط می شود ولو در صورتی که بلا تعمد اتیان بشود. اینم یکی. اینشان فرموده است ربما تکلیف ساقط نمی شود از انسان مگر اینکه فرد محللش را اتیان بکند. فرد محرمش را اتیان بکند این فایده ای ندارد. مثل اینکه میتی مرده است، این را باید دفن بکنند، برد در مکان غصبی دفن کرد، تکلیف ساقط نمی شود. باید در بیارن در مکان مباحی که است، در آنجا دفن کنند. تکلیف ساقط نمی شود، دفن کرده است، از دفن موارات علل عرض است، دفن را موجود کرده است متعلق تکلیف را، ولیکن به فرد المحرم تکلیف ساقط نمی شود. این تعبدی به این معنا، ولو قصد قربت معتبر نیست، ولو به فعل بله به فعل غیرم ساقط می شود، ولیکن باید فرد محرم نبوده باشد. ولیکن یک اسم از تکلیف است که نه، اون تکلیف ساقط می شود ولو مکلف فرد محرمش را اتیان بکند. فرد محرم را که اتیان کرد، توجه کردید؟ باز اون تکلیف ساقط است. بل فرض بفرمایید انسان صوبی را که دارد، صوبش را با آب غصبی برد شست، مکلف است، تکلیف دارد به تطهیر صوب و بدن للصلاة، تکلیف را دارد، ولیکن این تکلیف توسلیست. یعنی چه؟ یعنی به فرد محرم هم اگر موجود بکند این تکلیف ساقط می شود. پس تعبدی در حقیقت، توجه کردید، یکی همون معنای معروفش شد، یکی هم تعبدی و توسلی اطلاق شد بانزایی که فعل ساقط نشود به فعل الغیر، واجب ساقط نشود به فعل الغیر وجوبش، یا به بدون قصد و بدون اراده اتیان بشود تکلیف ساقط نشود، یا به فرد محرم ساقط نشود، توسلی اونست که نه به فعل غیر ساقط می شود، یا بلا قصد و اختیار اتیان بشود ساقط می شود، یا به فرد محرم اتیان بشود. خب این یه معنای آخر توسلی و تعبدی هست، ما این را خیلی باور نمی کنیم از ایشان. ایشان جلیل قدرند فرمودند، ولیکن خودش حرفیست. دیگر در شرط واجباتی که هست اقسامی دارد، یکی از اقسامش همین است که فعل غیر مسکت نمی شود، یه جا مسکت می شود، یه جا فرض بفرمایید بلاغس تکلیف ساقط می شود، یه جا نمی شود. خب اسمش واجب تعبد توسلی هست یا نیست، اینا خیلی مهم نیست، اسم مهم نیست، هرچی به اصطلاح باشد یا نباشد. ولیکن خود اینها بله خود این که ما در جایی اگر امر دایر شد، شارع بر فعلی امر کرد، امرش دایر شد بر این که فقط مسکت این تکلیف فعل خود مکلف باشد، یا مسکتش فعل غیرم بوده باشد، مقتضای اصل لفظی و عملی چیز باز این بحث اینجا میاد. چجور در تقدی و توسلی معروف این بحث می آمد که مقتضای اصل لفظی و عملی چیه؟ اینجا هم مقتضای اصل لفظی این است که فعل ساکت می شود به فعل غیر. مبحث هم مبحث خیلی مهمی است، ثمراتی در فکر دارد، آثاری مترتب بر اوست. این بحث خودش آیا مقتضای اصل لفظی یا اصل عملی سقوط و تشریف به فعل غیر است املا، یا مقتضای اصل لفظی و عملی آیا این است که بدون قصد و اراده تیان بشود تکلیف ساقط می شود یا نه، اون هم بحث همینجور بحثی است که عرض کردم، ولو مثل بحث اولی مهم نیست لما وچش را خواهیم گفت. و ها کذا به فرد محردم ساقط می شود یا نمی شود مقتضای اصل لفظی و عملی چیست، اینها بحث مهم نیست. ما در موافقتن مرحوم ناین اول اینها را بحث میکنیم، چون که بحث اینها مختصر است، اینها را تمام بکنیم و در ضمن یک حرفهای هم خواهیم گفت که در بحث آتی به درد خواهد خورد. بدان جهت بحث میکنیم در مقام آتی. مقام اول این است که آیا اگر فعلی متعلق تکلیفی شد و ما شک کردیم متعلق تکلیف که از او تکلیف به اتیان ساقط می شود خصوص فعل شخصی است که تکلیف به او متوجه است، مثل رد التحیه، یا به فعل غیر هم، غیر هم اگر این عمل را اتیان بکند تکلیف ساقط می شود، توجه کردید؟ این را بحث می کنیم. خب این را می دانید که اگر ما اصل لفظی داشتیم، توجه کردید، اینجا به اطلاق چه باید تمسک بکنی؟ به اطلاق چه باید تمسک بکنی؟ فعل الغیر که نمیتواند متعلق تکلیف من بشود. جناب همین زور است دیگر، روی این حرف ها را که سابقا تی کرده ایم نرخ اینها را، که فعل الغیر مقدور انسان نیست، او متعلق تکلیف انسان نمیتواند بشود. فعل الغیر اگر قید بشود، قید چه میشود؟ قید تکلیف میشود. میگوید بر این چیز بل سلم احد علیک بل فرد علیه الجواب الا اذا رده غیرک، باید قید بزند اون وجوب را، اون هیئت را که رد امر بکند، بر این که امر بکند که رد بکن بل سلام را، جواب را امر برد بکند، اون امرش مقید بشود به مادامی که غیر بله جواب سلام را رد نکرده است. باید اینجور بشود دیگر، نظیر واجبات کفایه که همینجور است. در واجبات کفایه فعل بر هر شخصی واجب است، ولیکن وجوبش مقید است به اینکه مادامی که غیر اتیان نکند این فعل را. و اما اگر وجوبی باشد که به فعل غیر ساقط نشود، وجوب مطلق می شود، دال بر وجوب که دال بر حکم است، اون مطلق می شود و قید ندارد. بدون جهت اگر ما خطابی داشتیم دال به حکم به اطلاق و تمسک می کنیم و می گوییم که نه، باید فعل را خودش اتیان بکند، فایده ای ندارد غیر. این یه ضابطه کلی است که این چه فقها در این جور مواردی که غیر اتیان بشود و اجزاء فعل الغیر، اون کسی که غیر، اون کسی که تکلیف به او متوجه است، اشکال است، سدرش همون تمسک به اطلاق است. مقتضای تمسک به اطلاق یعنی اطلاق الخطاب، چون که خطاب به کسی که متوجه می شود تکلیف از او خواسته می شود. اگر بخواهد شارع بگوید غیر اتیان کرد کافی است، تکلیف ساقط است، باید تکلیف را مقید بکند. عدم تقیید در مقام بیان که دال بر حکم مقید نمی شود، مقتضاش این است که واجب تعبدی باشد به اون معنایی که گفتیم، باید خودش بله سلام جواب سلام را بگوید، مگر یه جا دل قیدی و قرینه از خارجیات در همون خطاب بوده باشد، کما در اون مواردی که می گوید. خب اگر اطلاق خطاب نشود، خطابی نداشتیم، یا خطابی داشتیم اونجا قرینه است که در مقام اهمال است و توجه کردید در مقام بیان نیست از ناحیه حکم، توجه کردید که مقدمات اطلاق تمام نشد یا خطابی نداشتیم، نوبت به اصل عملی رسید. اصل عملی مقتضاش چیه؟ بله یه چیزی ما میگوییم ابتداعاً هنوز قضیه به این تمام نمیشود. ما این زور ادعا میکنیم، میگوییم اگر نوبت به اصل عملی رسید، اون فعل غیری که من احتمال میدهم مسکت تکلیف باشد، تارتن اون فعل الغیر قبل از تعلق تکلیف به من در خارج موجود شده است. یه فرضش اینه. مثل چه؟ مثل این که فرض کنید یه پدری مرد، وقتی که فرض کنید یه پدری یا فرض بفرمایید فوت کرد، این ولد اکبرش صغیر است، هنوز حد بلوغ را ندارد. فرض کنید مثلا تازه 15 ساله شده است، توجه کردید تمام نشده 15 ساله بید. خب در این صورت پدرش هم نماز روزه دارد، ولد اکبرش هم همین صغیر است، توجه کردید. برادری دارد کوچکتر از این 14 سال است یا 13 سال است، یا مثلا فرض بفرمایید بله کمتر یا بیشتر که به حد بلوغ نرسیدن و کوچکتر از این هسته. این قبل از خب وقتی که پدر مرد این تکلیف ندارد ولد اکبر، چون که هنوز بله رفع القلمه عن الصبی حتی یحتلم، که این تکلیف ندارد فعلا. ولیکن اون برادر کوچکترش خیلی مهربان بود به پدرش، شروع کرد و نمازها روزها را قضا کرد، گفت من نماز روزه پدرم را قضا میکنم تا هنوز قضا نکن. این پسر کوچکتر شروع کرد اینها را قضا کرد، توجه کردی؟ تا تمام شد این ولد اکبر به حد بلوغ رسید، شک میکند ولد اکبر آیا اون قضاء صوم و صلاتی که برادرش در حال صغر کرد مسئله محل ابتلاییست، توجه کردید که خیلی اختلاف پیدا می کند علما نظریاتشون، درست توجه کنید. ولد اکبر بله شک کرد آیا اونی که برادر من اتیان کرد او بله ذمه پدر مرا فارغ کرده است تا مسکت دیگر برای من تکلیفی نباشد، توجه کردید؟ یا اینکه نه او فایده ای ندارد، در حال صغر قضا کرده است، اونها فایده ندارد، تکلیف برای من هست که باید قضا کنه. خب در این صورت که میبینید، توجه کردید، اونی که فعل الغیر است احتمال مسکتیتش را میدهیم قبل از اینکه تکلیف متوجه به شخص بشود موجود است. اینجا مورد براعت، چون شکی در تکلیف است دیگر، نمیداند تکلیفی متوجه است، توجه کردید، بر ولد اکبر یا نه. منتها باید دقت کنید ها، در بعض موارد ربما اصل موضوعی می شود که اثبات می کند تکلیف متوجه بر توست، و اون وقت دیگر رفع نعمت مالا یعلمون اصل موضوعی داشته باشد زاری نمی شود. در این مثال بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه معتبر باشد، استصحاب در شبهات حکمیه معتبر باشد اصل موضوعی دارد. سلام برانجی می گوید اون وقتی که پدرم به عزرائیل جان تسلیم می کرد گهرنز مش مشغول به صلات و صوم بود، ما تولیه صلات و صوم، این زوره دیگر. خب الان من شک می کنم که اون علا که ذمه میت است در حال خودش باقی است، احتمال میدم اون صلات صومی که برادر صغیرتیان کرد اونها فایده ای ندارد، اون ذمه در حال خودش باقی بماند، توجه کردید؟ یا اینکه نه فرض کنید نه ذمه ثابت شده است، دیگر صغیر هم اتیان بکند عیب ندارد، اداء صغیر هم مبره ذمه میت است. خب در این صورت اگر دلیل استادی نداشتیم نوبت به اصل عملی رسید، استصحاب هم در شبهات حکمی حجت شد، استصحاب میکند ولد اکبر پدرم موقع جان دادن ذمه‌اش مشغول به صلات و صوم بود، بود الان هم همین زور است. اون دلیل میگیرد که بله یک ذل ولد الاکبر ما علا ابیه من صلات و صوم، استصحاب میگوید چین از صوم و صلات هست، توجه کردید، باید قضا بکنی. بدون جهت اگر اصل موضوعی در بین باشد که وارد و حاکم بوده باشد بر براعت، یا بنابه تقریبی وارد بوده باشد که صاحب چایه می گوید، اونجا اصل موضوعی جاری می شود. توجه. و هم اگر اصل موضوعی را ممکن شدیم گفتیم استصحاب در شبهات حکمی یا حجت نیست، اینجا هم شبه حکمی است. شک داریم که اصلا قضاء صغیر ما علل میت را مبرئ ذمه میت هست یا نه، شک در شبه حکمی است دیگر. استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست کما هو صحیح، نه اونجا رفع نعمت مال آگلمون جاری می شود و حکم می شود که نبر تا چیزی است. و اما عنف فعل الغیری که توجه کردید، عنف فعل الغیری که بعد از توجه تکلیف به این شخص موجود شده است، توجه کردید میت مرد، توجه کردید میت مرد، موقع مردن این ولد اکبر، بله اکبر بود، بالغ بود، توجه کردید تکلیف به او متوجه شد، بعد این برادر صغیر قبل از این چین قضا بکند صلات صوم میت را قضا کرد، توجه کردید. اینجا اگر بوده باشد نه اینجا مقتضل اصل عملی، ولی چه چیز است؟ تعبدیت است، یعنی عدم سقوط و تکلیف فعل غیر است. اگر استصحاب را حجت دونستی، خوب استصحاب میکند بقای تکلیف را، اون وقتی که پدرم بود من تکلیف داشتم، الان اون تکلیف باقی است، توجه کردید. اگر نه، درست توجه کنی به این حرفا، اگر این استصحاب را حجت ندونستید، قاعده اشتغال همینجور گفتن دیگر، گفتن همیشه شک در سقوط و تکلیف شد مورد اشتغال میشود، شک در حدوث و تکلیف شد مورد براءت. قاعده اشتغال مورد شک در سقوط و تکلیف است. خب اگر یادتان باشد در دوره سابقه ما ممکن شدیم گفتیم ما یک قاعده اشتغالی که اصل رابع باشد اصل عملی نداریم. در موارد احتیاط که اطراف علم اجمالی هستند، توجه کردید، اونجا اصل عملی اصل مرخص جاری نیست، در اطراف بدون زد باید انسان احتمال تکلیف را مراعات بکند، حاکم به او عقله. اما عقل یه اشتغالی هم حکم بکند در غیر موارد علم اجمالی، در اون مواردی که فرض بفرمایید اصل مرخص هست رفع نعمت مال آیلمون، چون که من الان بود تکلیف را ولد اکبر نمی داند، رفع نعمت مال آیلمون، استصحاب هم که حجت نیست سابقه های تکلیف. اینجا به مجدد این که شک در سقوط هست، در قوانین گفته است که همیشه که شک در سقوط تکلیف شد مورد احتیاط، شک در حدوث تکلیف شد مورد براءت، گفتیم به این دلیل و آیه ای نداری، نه اینجا چرا براءت جاری نشود. این که در ما نحن فی مورد قاعده اشتغال است، بنابراین که قاعده اشتغال اصل رابع بوده باشد در اصول عملیه، و اگر این را ممکن شدیم گفتیم حجز علم اجمالی نشد، اونجا مورد براءت است، یا اگر استصحاب شد مورد استصحاب است، بنابر او باز مثل فرض اول میشه، رجوع به براءت میشود. و اما فعل الغیر بعد توجه تکلیف شد مورد احتیاط و اشتغال است، این مبتنی بر این است که قاعده اشتغال ثابت بشود. ولی کلام